و رها کردن آن سبب حسرت است. به اتفاق همراه میشیم با تفسیر آیه ای از این سوره مبارکه، آیه ای که خطابش به مؤمنان و افراد کمرو و خجوله.
تفسیر قرآن کریم.
الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اللهم صل على محمد و آل محمد. تفسیر میگیم سوره بقره آیه 26.
ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ.
خدا خجالت نمیشه مثل بزنه. اصولا بحث خجالت در اسلام چه جایگاهی داره؟ بعضی‌ها میگن آقا ما فلانی خجالتی هستیم. ببینم پلو روانشناس و روانکاو. خجالت، جایگاه خجالت در دین چیه؟ دین میفرماد که الحیاء و حیاءان. ما دو رقم خجالت داریم. حیاء و عقل و حیاء و حمق. گاهی خجالت رو عقله. آدم میخواد فوش بده خجالت میشه. کار زشتی است. سبکی رو میخواد بکنه خجالت. این حیاء عقله. و گاهی حیاء و حمق، یه حیا از احمقیه. انسان نباید خجالت بکشه. چه کنیم؟ جسارت میگه بپرتوش. امیرالمومنین یه نسخه داده میگه از هر چی وحشت داری بپرتوش. اذا خفت من شیء فقع فیه، یعنی از هر چی وحشتی بپرتوش. ما آدم داریم از اذان گفتن خجالت میشه. خونه بزرگواری بودم، مهمان، صبح شدم اذان میگم، گفت خدا خیرت بده من میخوام اذان بگم، خجالت میشم. گفتم زیر لا و الله اکبر بگو. اگه دید طور نمیشه سر تو بیرون لحاف، اگه دید نه کودتا نشد، زلزله نشد، بیاد به در بگو، اگه دید خورشید و ماه نیفتیدن پایین، برو دم بالکن بگو، دم حیات بگو. الله اکبر خجالت داره. گاهی وقتا یه کار رو خجالت که میکشیم باید خودمون بندازیم تو جمعیت. یه خاطره براتون بگم. رفتم یه جای جمعیتی بود، گفتم یه نفر پشت اذان بگه، من میخواستم راجع به اذان صحبت کنم. دیدم همه به هم نگاه کردن، گفتم پس همه خجالت میگیرن، پس هر چی من میگم با هم بگید. گفتم باشه. گفتم الله اکبر، همه جمع گفتن الله اکبر. دو تا الله اکبر که شد، گفتم الله اکبر سومو این پنج تا صف بگن. الله اکبر این پنج تا صف. گفتم الله اکبر چهارمو این دو تا صف بگن. الله اکبر. گفتم اشهد ان لا اله الا الله صف اول بگن. گفتم اشهد ان محمد رسول الله شما پنج تا بگید. بعد حی علی الصلاه گفتم تو یکی بگو. حی علی الصلاه گفتم، حی شد اذان. یعنی تو از جمع کل جمعیت رو بردم نصفه، نصفه رو بردم دو صف، دو صف و یه صف، یه صف و ده نفر، ده نفر رو پنج نفر، پنج نفر رو یه نفر. به هر حال ما باید افراد هستن از سخنرانی خجالت میکشن. یه هم تو که نشسته بگی که مثلا برای شادی روح شهدا صلوات، یواش بگی. یه ذره ذره هی تمرین باید که. خیلی از من پرسیدن چه کنیم سخنرانی کنیم، گفتم تو خونه اذان بگو. تو خونه هیچ کنی، یه الله اکبر بگو. یه ذره تو نگه، تو خونه داد نزنی بیرون نمیتونی داد بزنی. اگر تو حوض خونه شنا نری، تو استخر نمیتونی، تو استخر شنا نری، تو دریاچه نمیتونی، تو دریاچه نتونی، تو دریا نمیتونی. باید از صفر شروع کرد. و رانندام همینطورن، وقتی رانندگی یاد میگیرن اول تا دور شهر میرن، بعد تا کیلومتر 5 میرن، کیلومتر 10 میرن، تا بالاخره یه ذره ذره جگر پیدا میکنن سفرهای طولانی رو میرون. در هر کاری از یه جای کمی باید شروع بشه، ولی ما باید خجالت رو بذاریم کنار. در اسلام جسارت ارزشه، جسارت ارزشه، و ما باید بچه‌هامون هم جسور بار بیاریم، خجالتی نباید باشه. مأمون رشید آمد برد تو کوچه، بچه‌ها بازی میکردن تا شاهو دیدن فرار کردن. امام جواد بچه بود، قاطی بچه‌ها، ایشون فرار نکرد. مأمور رسید گفت که پسر، گفت بله. گفت چرا فرار نکردی؟ گفت نه خلافی کردم که ازت بترسم، نه کوچه تنگه، بی برو. گفت کی هستی؟ گفت شما چه کار داریم اکی هم؟ گفت باید پسر امام رضا باشی. کسی دیگه ای رقم آدم نمیتونه تربیت کنه، که همه فترسیدن. جسارت خیلی مهمه. یه پسر 16 ساله بود به نام هشام، میرفت درگیر میشد با علمای درجه یک مخالفین، و وقتی وارد میشد امام صادق پیش پاش پا میشد، میگه بیا 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 بغل من. همه پیرمردان گفتن کیه یه بچه 16 ساله اینقدر امام صادق تعویلش میگیره؟ فهمید این جسارت داره، جرأت داره، میره جلو و بحث میکنه، خجالت نمیکشه. مسئله خجالت در اسلام در وقتی ما باید خجالت بکشیم که یه چیزی یا شرعاً حرام باشه یا عقلاً حرام باشه باید خجالت بکشیم. تو عروسی نشسته پاشو بگه آقایون ببخشید من نماز نخوندم، پاشو بره پیش نماز وسط نماز یادش من وضو نداره، بگه آقایون ببخشید من وضو نداشتم، نماز قطع کنه. خجالت در اسلام بده، انسان باید جسور بشه. هر جا میخوایم خجالت بکشیم، جای خجالت بکشیم که کار حرامه یا از نظر عقلاً بده یا شرعاً حرامه. اینم بحث
إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين.
بهانه‌گیران میگفتن چرا خدا مثل که میزنه به حیوان مثل زده، به حیوانای ریز؟ میگه شما چه کار دارید به مثل زدنش؟ شما استفاده کن از اون هدف ما استفاده کن. چرا به مثلا چه کار داری؟ یه کسی رو گوسفند بخره برای قربونی، فردا شما به این گوسفند فروشی گفت گوسفند شما چشمش لوچ بود چپ میدید، گفت مگه میخواستی برات قرآن بخونه؟ گوسفند قربونی باید سالم باشه، چاق باشه، حالا چشمش میگه میخواستی برات قرآن بخونه؟ این روحانیه میگفت خیلی خندم گرفت که این چوپونه چجوری با ما حرف زد. حالا آدمایی که میخوان چیزی یاد گیرن خیلی راحت با یه ضرب المثل چیزی یاد میگیرن، و با مثلا خیلی ما باید مسئله مثل رو بهش بها بدیم. فکرم نکن مثال مال عوامه. یه آیه داریم تو قرآن، آدم خواسته باشه آیه رو قشنگ بفهمه جونش در میاد، اما با یه مثل آدم میفهمه. قرآن فرمود هر چی خوبیه از خداست. ما اصابک من حسنتن فمن الله، حسنه من الله، خوبی از خداست. ما اصابک من سیئتن فمن نفسک، سیئه بدی از توه. تو قرآن میفرماد که خوبی ها از خداست، بدی ها از خودته. حالا چجور بگیم سر کلاس بره، حالا بره استاد دانشگاه یا بره هر کس، چجوری اینو بگم؟ مثالی که میزنیم اینه که میگیم کره زمین رو قبول دارید دور خودش میگرده و دور خورشید؟ بله. میگیم کره زمین که دور خودش و دور خورشید میگرده همیشه یه سمتش روشنه یه سمتش تاریکه. هر جاش روشنه از خورشیده، هر جاش تاریکه از خودشه. خدا هر چی خوبی است از خداست، هر چی بدی است از مانه. این یه مثال خیلی خوبیه. یا مثلا قرآن یه آیه داره میگه که الذی احسن کل شیء خلقه، کل شیء خلقه، یعنی هر چیزی که خدا خلقه خلق کرده احسن، نظام احسن. خدا هر چی آفریده نمرش 20، بعد میگه آخه زهر مار هم نمرش 20. خدایا تو میگی همه چیز نمرش 20، زهر مار کجاش نمرش 20؟ زهر مار جز اینه که سال چند نفر میکشه؟ یه مثال میزنیم، میگیم زهر مار در بدن مار نمرش 20، مثل آب دهن. یه مثال میزنیم به آب دهن، آب دهن هر کسی در دهن خودش نمرش 20. بله اگر بیاد بیرون تف بشه به صورتی کسی بخوره 20 صفر میشه. نباید اگر گفتیم آب دهن نمرش چنده تف معنا کنیم، باید آب دهن رو در جای خودش معنا کنیم. آب دهن در جای خودش نمرش 20، زهر مار در بدن مار مثل آب دهن در بدن انسان هر کسی مونه، هر چیزی در جای خودش نمرش 20. این خیلی مثل میتونه قصه رو روشن کنه. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
صفحه امروز دفتر زندگیتون پربرکت انشاءالله. در پناه خدای مهربان.
بهشت ثانی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم عزیزان مهربان، حالتون چطوره؟ عرض کنم که از شهر اصفهان و محله های این دیار مقبول خیلی حرفا دارم که براتون بزنم. اگه هر روزا هر ساعتم از این شهر بگم بازم جا داره. عرض کنم که به قولی عمو میرزا رضا چای ریز که ایشون میگفتن هرچی این شهر را بگردی سیر نمیشی. راستم میگو عزیزان، وقتی تشریف ببرین اولی خیابونی زی، یعنی حد فاصله بین خیابونی زی یا خیابونی سروش، یه ساختمانی سفید همون اولی خیابونی جی یعنی صاب، اولی گردی میدون به قول گفتنی تو نبز یه همومی عمومی ببینید که اسمش گرمابه رضا کاشفیه. خب یه زمانی برا خودش برو بیایی داشت که نگو و نپرس، اونم چه برو بیایی. آخه عمری این هموم میدونین چند ساله؟ طبقی نوشته ای که تو سر دری کاشی کاریشست این هموم متولدی سالی 1337 است، یعنی فعلا 63 سالشست. که اولم خوب جوری دیگری بود، بعدم بازسازی شده. بله عزیزان، جنابی اوس محمدی سلمونی هم کنار این هموم مغازه سلمونی داشت. چقدر سر و کلارا مقبول میکرد و میفرستد تو هموم. خلاصه الان عزیزان این همومی قدیمی ها بازسازی کردن، اما خب تعطیل است، خاک گرفته. پشت پنجره‌هاش هم آجر چینی کردن. تا چند وقت پیشم که فعالیت داشت مشتریای مخصوصی داشت. فعلا خاکی قصه رو در و دیوار این هموم نشسته است. آبرا خیلی قدیمی ها شده از خاطره. حتی واکسی هم یه اون کناری در همون کفشارو واکس میزد. خلاصه همه با همه دست به دست هم میدادن تا آدم ها را ترگل برگرو تا را تمیز کنن. خب یادش بخیر. وقتی عزیزان تو گردی میدونا نگاه کنیم مغازه‌های جدید و شیک ساخته شده، اما وقتی جلوتر بریم تقریبا نرسیده به خیابونی سروش یک کوچه سرزیر یسا دلاور به نام کوچه شهید امامی دوست. حالا این کوچه رو نبینید، قدیم یه حال و هوایی خاصی داشت. Thank you.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت تمام شما شنوندگان و همراهان گرامی. دوستان مزید جان نصاری هستم و اومدم فلکه احمد آباد بین خیابون جی و سروش و یکی از اهالی این منطقه. حاج آقا سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
درود بر شما، محبت کنید اون اسم قشنگتونم برام بگید حاج آقا.
گونم قابل نیستیم. رضا جعفرزاده.
قربونتون برم. حاج آقا رضا، چند سال سن دارید؟ چند سال است که توی منطقه زندگی میکنید؟
الان حدود 71 سالمه. 60 سال است توی منطقه زندگی میکنید.
زنده باشید انشاءالله، تنتون سالم باشه. حاج آقا رضا، از محدوده خیابون جی و سروش از قدیمش برام بگید.
روز که ما بچه بودیم اینجا، این فلک احمد آباد، اینجا رو میگفتن آخری شهر و خیابونی سروش، خیابونی دور شهرش میگفتن، یه خیابون خاکی بود. خیابونی جی هم وجود نداشت. یه خیابونی بود به نام خیابون علام گرد، خیابونی مفده، خیابون زاد خراسکونش میگفتن. تمام از این منطقه میرفتند و میمدن. بعد که این خیابونی جی را انداختن دیگه اون زاد قدیمی شد.
حاج آقا رضا، حدودی 60 سال ساکن این منطقه هستید، نمیشه چه خاطره نداشته باشید؟ اون خاطره قشنگره که دور هم میشینید بعض موقعات مرورش میکنید و برامون بگید.
ولی که احمد آباد یه جوبی آبیدای چشمه بود. من یادم بچه بودم، یه اتوبوس اومده بود دور بزنه، شاگرد با راننده اختلافی داشت، هی گفت بیا عقب بیا عقب بیا عقب، دور زد، یه ته ماشین افتاد تو جوب، سری ماشین رفت بالا، راننده وایستاد چیکار کنم، حالا شاگرده گذاشت و فرار کرد.
اتوبوس افتاده برای شما شد خاطر و برای من خدا شد درد سر. قبلا تی محدوده چه شغلای بوده؟ کاسب یا چی بوده؟
از این بقالی بود، خبازی بود. شغلایی که الان هست نصف میشه، قدیم نبود اینا. آشپزی خیلی کم بود. این منطقه همش کشاورزی بود. یعنی از خیابون احمدآباد تا فلکه که برین تا خیابونی که الان جی است، منطقه تمام کشاورزی بود. اتوبوسا بود میمد اینجا دور میزدن میرفت برا دروازه اولاد.
خب حاج آقا رضا، چی میکاشتن این کشاورزا؟
کاهو میکاشتن، سبزیجات میکاشتن، خیار، بادنجون، گوجه اینا میکاشتن. یه منطقه شم بود که اینجا قبرستون بود. اینجا که اول خیابون احمد آباد است، این منطقه که الان بهلیسی است، اینجا تمامش قبرستون بود.
صدای نصف جهان به گوش شما میرسد از بهشت سامی.
خدمتی عزیزای دلم، مهربونا، عرض کنم وقتی واردی کوچه امامی دوست بشین که یختم سر زیریست، بمبستی پاک ساو و بمبستی پاک بازم هست، خدا بدت بریکت. روبرو این دوتا بمبست، دوتا ساختمان سر به آسمون کشیدست. وقتیم دیوار باقی بود اینجا، در همسادا آب به این دیواره میپاشیدن، وقت یه بویی معطری سر تا سری کوچه رو میگرید. کوچه لایت برم سمت چپ، کوچه امامی دوستم است که به خیابونی سروش میخورد. دکتر حاج علیزادم تابلوش اولی این کوچه هنرنمایی میکند. یه پیرزن با صفایی از کناری کوچه داشتن تشریفی بردن، ایشون لب به سخن گشود. گفتن که این محله یه زمونی آدماشم بومی بودن، آخوناشم خرندا حیات داشت، حالا کلی فرق کرده، تمومی خونا سکو داشتند و می شد آدم رو این سکو و بیشیند خستگی در کند. بعدم یه نفسی عمیق حج خانم کشیدند و گفتند هی الهی سلامتی باشه. عزیزان، کوچه شهید محمد رضا کیوانیان سمت راست کوچه است که چند تا پله میخورد، یعنی ماشین رو از این طرف بند میاد. اما کوچه دلوازا با صفایی است، بمبستی یاسا، بمبستی میخکا، بمبستی گلها که الان تمومی خونا نوسازی شده است، مرمت شده است، اما هنوزم صفایی خاصی خودش داره.
یه سلام گرم و با صفا به تمام شما شنوندگان. ما همچنان فلکه احمد آباد هستیم، حد فاصله خیابون جی و سروش، و در کنار ما حاج آقا رضا جعفرزاده. حاج آقا بفهمید، ما میشنویم.
خیابون سروش جای تاریخیش مسجد زوم است که میره سبز میدانو، از اون طرفش مسجد علیه، حسینیه، رضویه. مسجد تاریخی ما خیلی داریم اون سمت، منار ساربونش میگن، منار سل دخترونش میگن، منار مسجد علیش میگن، یا جای باستان هارونیه است، امزاده اسمال، اینا جای باستانی است که از قدیم بوده.
خونه های قدیمی هنو به اون شکل هستی منطقه؟
خیلی کم است خونه های قدیم، بیشترش اینا پاک سازی کردن و خراب کردن. یه خونه قدیمی داریم که تو کوچه نمکی است، یه خونه است که قدیمی است که الان طلاب توش درس میخونه، هست تک و توکی، اما خیلی کمه، بیشترش اینا خراب شده است یا تو خیابونا افتاد. همون شیخه که بازار چه دردشته است، دو مناری دردشته.
و حاج آقا رضا، ما دلمون میخواد که از خاطرات ازدواجتون هم بشنویم.
خواهش میکنم، قابل نیستیم. ما تقریبا سندی 53 ازدواج کردیم. توی منزل قدیمی بودیم که 8 خونه وار بودیم، توی خونه زندگی میکردیم. شبم که میشد هر کسی برای خودش میمید جلو اتاقشون، فرش با هم میکردن، هرچی پخته بودن با هم میخوردن. خیلی صمیمانه و خیلی خوب بود.
خب حاج آقا رضا، دور هم میشستین به قول خودتون چند تا خونه وار، چی میذاشتید سر این سفره آ میخوردید که اینقدر تعریفشو میکنید؟
قرمز نخوچی بود، کباب شامی بود، کوفته برنجی بود، دیگه برادوم گام ماش قمری بود، غذاهای سنتی بود قدیم.
به به، نوشید جونتون حاج آقا رضا، کیف کردیم صحبت کردم با شما. حاج آقا رضا، این چرخه مال خود شما؟
بله.
وقتی خورجینش بیشتر میارزد یا خودی چرخ؟
از گونم خورجینه.
خورجینش بیشتر میارزه.
چون چیز میذاریم توش. بله، چرخم، بله، من چرخم سوار میشم و میرم و میام باش.
قدیماتی منطقه دو چرخ سواری به چه شکلی بود؟
بیشتری درشکه بود قدیم. ما هر بچه بودیم، پشتی درسته سوار میشدیم، هی با شلاق میزد تو سرمون که بیا پایین. میمدیم پایین دوباره سوار میشدیم، میمدیم پایین دوباره سوار میشدیم.
به چه بارو پایین؟
بارو پایین.
خب حاج آقا، من مزاحم دونی میشم، پارا به رکاب بزنید با چرخ، آب برید به امیدی خدا.
اجازه، خداحافظ.
خداحافظ شما.
یالی، خداحافظ شما. خدا نگهدار.
عرض می کردم خدمتتون، وقتی به سمت خیابونی جی، صدیقی، خیابونی سروش، کوچه محمد رضا، کیوانیان راه را ادامه بدیم، بنبست شهید داریوش کریمیا، بنبست قائم و ریحانه. بله عزیزانی دلم، نرسیده به خیابونی جی تو کوچه شهید کیوانیان به بنبست شهید سردار اخوان ناظم می رسیم. حالا چرا نامی این کوچاو بن‌بسته را عرض میکنم خدمت دون؟ به خاطر این است یادیم از این شهدای گرانقدر کرده باشیم. قدر یاران قدیمی را بدان ای نازنین، فرشهای کهنه را مردم گرانتر میخرند. خدا یار نگهدارتون باشد. تا برنامه دیگه، همه دونا به خدای بزرگ میسپارم.
اصفهان و سرزمینم را نگینی، گوهر تابنده ایران زمینی، که این سیما برده بوید صبحگاهان شامگاهان، برم شام عاشقانی خاک گل روی سپاه.
متشکرم که با برنامه‌های رادیو اصفهان همراه هستید و می‌خوایم آرام آرام مهیا بشیم برای زمزمه دعای ندبه با امید تعجیل در فرج آقا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. ای آقا ترین، سکوت مرا غرق نور کن، ما را قرین منت و لطف حضور کن. وقتی گناه کنج دلم سبز می‌شود، آقا شفاعت این ناصبور کن. اللهم عجل لولیک الفرج.
یبن زهرا امان زین جدایی الاجل یبن تاها کجایی یبن زهرا امان زین جدایی الاجل یبن تاها کجایی ای که دادی تو تا با توانم گشت نام تو ورد زبانم تو فکوی تو اندر امانم حرف دل باشد عشق روانم من همان بنده رو سیاهم بارها داد مولا پناهم یبن زهرا امان زین جدایی الاجل یبن تاها کجایی یبن زهرا امان زین جدایی.
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد نبیه و آله و سلم تسلیما. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا ضمحلال بعد أن شردت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها فشرتوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجليل وأهبت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفدتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك فبعض أسكنته جنتك إلى أن خرجته منها وبعض حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الهلكة برحمتك وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فهجبت وجعلت ذلك عليا وبعض كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيه إردا ووزيرا وبعض أولدته من غير أب وآتيته البينات وأيدته بروح القدس وكل شرعت له شريعة ونهجت له منهاجا وتخيرت له أوصيا مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة قدام إقامة الدين كان وحجة على عبادك ولا لا يزول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا